به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
حضور سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا به بزرگترین چالش احیای برجام تبدیل شده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم نسبت به سناریوی شکست مذاکرات هشدار داده. چرا دولت جو بایدن حاضر نمی‌شود سپاه را از این فهرست خارج کند و چرا جمهوری اسلامی سرنوشت برجام را به سپاه پاسداران گره زده است؟ و چشم‌انداز برجام چیست؟ به برنامه امشب خوش آمدید. آزاده اسدی هستم، همراه با شما. نشریه پولیتیکو گزارش داده که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم نهایی خود را گرفته تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده نگه دارد. خبری که با استقبال نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل همراه شد. حضور سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آنقدر برای جمهوری اسلامی مهم است که سرنوشت برجام را حالا به آن گره زده. در تازه ترین خبر، وال استریت ژورنال بر اساس اسناد و سخنان منابع امنیتی اعلام کرده که جمهوری اسلامی 2 دهه پیش به گزارش‌های مخفی آژانس بین‌المللی اتمی دسترسی پیدا کرده و آن را در بین مقامات ایرانی توزیع کرده تا برای سناریو سازی و پنهان سازی فعالیت‌های مشکوک در زمینه تسلیحات هسته‌ای از آن استفاده کند. اینها رو با مهمانان امشب برنامه چشم‌انداز بررسی خواهیم کرد. در این بخش همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین، و مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل. خوش آمد میگم بر سه مهمان برنامه. آقای متین، گفتگو رو با شما شروع کنیم. نکات مهمی که در این گزارش وال استریت ژورنال مطرح شده چی بوده؟
نکته اصلی به نظر میرسه همین چیزی بود که شما اشاره کردید، که ایران از اول 2000 به اینور به اطلاعات طبقه بندی شده آژانس رخنه کرده و به طور مداوم اسناد طبقه بندی شده رو بهشون به اصطلاح دست میافته. اطلاعات مربوط به این اسناد رو در سطوح بالا بین کسانی که مقامات عالی رتبه‌ای که درگیر برنامه هسته‌ای بود ایران بودن تنظیم میکردن، بر اساس اینکه آژانس چه میداند از برنامه هسته ایران، خودشون رو برای جواب دادن به سوالات آژانس آماده میکردن. اون اطلاعاتی رو که اونها میدانستن آژانس از قبل در واقع میدونه به اونها میگفتن تا اعتمادشون جلب بکنن. در این حال در رابطه با چیزایی که اونها نمیدونستن طبیعتاً دروغ گفتن، حتی در بعضی موارد با علم به عزم آژانس، بازرسان آژانس برای به اصطلاح بازبینی از بعضی سایت‌های هسته‌ای ایران، طبیعتاً خودشون رو آماده می‌کردن. اگر مسئله‌ای بود که باید پنهان می‌شد پنهان می‌کردن. کلاً اینکه ایران تونسته باشه وارد اسناد سری داخلی آژانس دست پیدا بکنه، طبیعتاً دست ایران رو بسیار باز گذاشته بود در این دوره که فعالیت‌هاش رو پنهان بکنه، به طوری که ما هنوز می‌بینیم که سوالاتی که آژانس در رابطه با بعضی از فعالیت‌های اعلام نشده و سایت‌های اعلام نشده داره، 20 سال بعد از اون دوره هنوز در مرکز اتفاقاً به اصطلاح مذاکرات و مناقشات بین ایران و آژانس هست. و به نوعی حتی مسئله احیای برجام هم به این برمیگرده که واقعاً آژانس به جواب‌های قانع کننده‌ای از ایران در اینی که دفعه آتی دست پیدا بکنه.
آقای متین، چقدر این خبر میتونه مسئله اعتماد بین المللی نسبت به ایران رو تحت شعاع قرار بده؟
اعتماد بین‌المللی به ایران به خصوص تربات برنامه هستیش واقعا هیچ وقت در سطح بالایی نبوده و قطعا این گزارش این رو تقویت هم نخواهد کرد. و در مجموع حداقل موضع رسمی کشورهای غربی و آژانس این است که نه بر اساس اعتماد، بلکه بر اساس تمهیدات خیلی مشخص و معین و حضور بازرسان، وجود دوربین‌ها و کلان اطلاعاتی که از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه ممکنه به دستشون برسه، برای این اساس اقدام خواهد کرد. ولی قطعا اینکه این گزارش بخش خیلی مفصل وال استریت جورنال به جزئیات این ماجرا میپردازه و اینکه ایران تونسته 20 سال قبل به این اسناد واقعا اون زمان دست پیدا بکنه، برای خود آژانس هم بالاخره یک مسئله عمده هست که بتونن بیشتر و بهتر اسناد داخلشون رو محافظت بکنن از دست کشورها مثل ایران که برنامه هسته‌ای خیلی پرسش برانگیزی در رابطه با جنبه هسته‌ایش جنبه نظامیش دارن.
آقای بیات، 20 ساله یه همچین گزارش که منتشر شده خبر 20 ساله است، به نظر شما واکنش آژانس بین‌المللی میتونه چی باشه به این گزارش؟
نگاه کنید، همینجور که آقای متین گفتن، روابط با جمهوری اسلامی بر مبنای اعتماد صورت نگرفت. اگر اعتمادی بود برجامی ضرورت نداشت. از آن مبنای اینی که باید یک برجامی منعقد می شد این بود که اعتمادی به حرف رهبران جمهوری اسلامی، دست در کاران جمهوری اسلامی نیست. خبرهایی که الان توی گزارش وال استریت جورنال مطرح شدن هیچ کدامشون اهمیت ویژه‌ای ندارن. یعنی اینکه این واقعیت که جمهوری اسلامی در اختفا اقداماتی در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش انجام داده برای همه دستنکاران جز بدیهیات بود، منتها کوشش در این بود که با برجام جلو این کار رو بگیرن و برجام هم موفق می شد. اگر که به هم اگر مثلا آقای ترامپ بیرون نمی رفت، موفق هم می شد که راه جمهوری اسلامی رو به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش ببنده. آنچه که تغییر کرده الان این است که در ارتباط با برجام پاره بگیم سختگیری ها در مورد اتفاقات گذشته برنامه هسته ایران کنار گذاشته شد برای اینکه راه به جلو بسته شود. منتها الان با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش، دقیقاً بگم از غنی‌سازیش، می‌دونید که برنامه هسته‌ایش به طور کلی مورد مناقشه نبودیش و غنی‌سازی، به خاطر اینکه از برنامه غنی‌سازی به عنوان یک وسیله تهدید استفاده می‌کنه، این طبیعتاً موضوع رو هارد کرده و طرف مقابلم حالا چه مثلا دولت آقای بایدن که علاقه داره توافق بکنه ولی جمهوری اسلامی سختگیری میکنه از طرف های دیگه، و چه جریاناتی که اصولا مخالف انعقاد برجام بودن، اصولا مخالف اینن که جمهوری اسلامی نباید به هیچ وجه برنامه غنی‌سازی داشته باشه. خب الان برای اونا البته وسیله خوبیه.
آقای بیات،
و این گنجینه‌ای که در واقع از اون بایگانی اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست اسرائیلیا افتاده، این یه گنجینه لایزالیه، بسیاری اطلاعات توش خواهند آورد.
من فقط یه سوال خیلی کوتاه اجازه بدید من در مورد این گزارش یه سوال خیلی کوتاه از شما بپرسم. بر اساس این گزارش گفته شده که ایران یک سری اسنادی رو به آژانس ارائه داده، اون چیزی که فکر میکرده مورد نظر آژانسه. یعنی یه جوری به هر حال اگر که شما درسته که میگین اگر که این مذاکره پیش رفته بود به نتیجه میرسید و نذاشتن، اما اگر پیش میرفت و به نتیجه میرسید ضمانتی نبود بر اینکه اون چیزی که ایران داره به آژانس ارائه میده بر اساس این گزارش واقعی باشه. درسته؟
بله، یعنی نشان میده که جمهوری اسلامی چیزهایی برای مخفی کردن داشته، خبر نداده. منتها به نظر من از یک لحظه به بعد از اینکه برنامه هسته برنامه به ویژه غنی‌سازی جمهوری اسلامی کشف شد، دیگه شانس اینی که بره به طرف بمب ساختن بسیار محدود شده بود و این وضع الان دوباره داره تغییر میکنه. حالا باید ببینیم در حال
بسیار خوب
چگونه خواهد بود. الان با تهدیدی که میکنن البته وضعیت عوض شده.
بسیار خوب. آقای گلپور، آخرین سفری که انریکه مورا به تهران داشت همین هفته پیش حدوداً، وقتی برگشت خبری داد که مبنی بر این که ما به زودی به پای میز مذاکرات میتونیم برگردیم خیلی اظهار امیدواری کرد. آیا چنین گزارشی انتشارش میتونه بر موضع اروپا اثر بذاره الان؟
بله و نه. بله به دلیل اینکه خب اروپا از دید خود و امکانات و توانایی ها و نیز منافع خود این سفر رو انجام داد و از دید خود برگردوندن جمهوری اسلامی با ایالات متحده همزمان با تأمین منافع انرژتیک اروپا بسیار خبر خوبی بود که ایشون دادم و آقای بورل هم طبق معمول با یک مقدار تعدیل این رو عنوان کردم. اما امروز با در نظر داشتین که این مسئله هفت ضلعی برجام، یعنی یک ضلعش اروپاست، از لای دیگه روسیه و چین هستن که برنده های اصلی مذاکرات تاکنون بودن و نیز کشورهای خلیج و اسرائیل که از لای دیگر رو تشکیل میدن و نیز آمریکای چند ضلعی خودش در درون ما امروز تا حدی شاهد بودیم، نشون میده که اساساً برخلاف اون چیزی که دوستان ما اینجا گفتن من فکر می‌کنم وارد یک مرحله جدید تلاشی مذاکرات از درون در شکل و محتوا داریم میشیم، یعنی نه مذاکره کنندگان استراتژی و تأمین منافع خاص خودشونو دیگه در دست دارن و قادرن به اصطلاح به وجود بیارن و تأمین کنن، نه شرایط بسیار پر از تشنج و سوء تفاهم بالاتر از اون با شک و تردید این امکان رو میده که دیگه مذاکرات آینده به شکل 17 ماه گذشته باشه. باید بدونیم آقای مالی شکست بزرگ دیپلماسی خودشونو با صورتی شاید زردالویی رنگ امروز جلو بردن، یعنی ایشون باید بدونن در شرایطی که برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی 17 ماه بلافاصله بعد از انتخابات آقای بایدن ایشون فعالیت خودشون شروع کردن، امروز در همون جمهوری اسلامی که برای اون این دیپلماسی متحرک شد 42 کیلو اورانیوم با غلظت 60% موجوده و همزمان جمهوری اسلامی که 17 ماه در بالاترین شرایط اقتصادی بزرگترین مشقات اقتصادی رو به مردم اجحاف کرده امروز میبینیم که از اون برجام ادعایی واقعا فاصله گرفته. بنابراین من فکر میکنم تمامی آثار تلاشی و به اصطلاح چیزی که کلاپس بهش گفته میشه، فروپاشی مذاکراتی داره خوش نشون میده و بسیار خوشبینانه است که ببینیم باز به اصطلاح دزد یک به اصطلاح رجوعی به خمره کرد و باز برگشت و ما میبخشیم میگیم خب این مسئله نیست میتونه بعد حل بشه. من فکر میکنم نه، در هفته های آینده مسائل بسیار هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ کانتکست سیاسی و اقتصادی حادتر از اونه که این دو تیم مذاکره کننده یعنی آقای باقری و آقای ملی بتونن این چند ضلعی بودن این مسائل رو به جای برسونن.
بسیار خب، اون چیزی که تا قطعا تا اینجا میدونیم اینه که نه مذاکرات پیشرفتی میکنه و نه در جریانه و نه افقی از اینکه به کجا میرسه دیده میشه. آقای بیات، این وضعیت ادامش برای ایران به چه معنیه؟
وضعیت نتیجه اینه که مردم ایران، اجالت اول بگیریم مردم شهروندان ایران، خب عذاب مضاعف میکشن. از یک طرف ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی که وضعیت اقتصاد رو خراب کرده، از طرف دیگر هم تحریم ها هم که به اون اضافه شدن. خب حالا جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی چه قصدی از وضعیت موجود داره؟ اندکی مشکله به دقت بهش پرداخت، میشه آلترناتیوهای رو تصور کرد. شاید آلترناتیو غالب الان این باشد، اینجا اضافه بکنم، اگر که جمهوری اسلامی واقعا قصد می داشت که به نفع شهروندان ایران تحریما رو تخفیف بده، الان یک لحظه طلایی بود با توجه به اختلاف روسیه با تجاوز روسیه به اوکراین و اختلاف شدید غربی ها با روسیه، با تحریم انرژتیک روسیه، الان فرصت طلایی بود که جمهوری اسلامی بیاد وارد بازار انرژی جهانی بشه و ولی میبینیم که عجله نداره
باشه. آقای بیات، به خاطر اینکه حالا اتفاقا شما به روسیه اشاره کردیم، بهروز کمالوندی که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هست، امروز در حاشیه نشست خبری من از روش میخونم با وزیر نفت و معاون نخست وزیری روسیه گفته که ایران و روسیه در زمینه هسته‌ای روابط خوبی دارن. به نظر میاد که در این چیدمان سیاسی بحران زده دنیا، ایران بیشتر داره به روسیه اعتماد میکنه تا بخواد به سوی غرب و آمریکا برگرده. نظر شما چیه؟
دقیقاً همین رو خواستم بگم، که به نظر میاد بسیاری نشانه ها بر این دلالت دارن، از جمله همین که از این فرصت طلایی استفاده نکردن که برشمردن، که رژیم جمهوری اسلامی آینده شو در پیوند با یک کشور اقتدارگرایی مثل روسیه که هم پیمان یک اقتدارگرای دیگری مثل چین و پاره یک کشورهای اقتدارگرای دیگر میبیند و کمتر به فکر این است که شهروندان ایران را از این وضعیت بسیار ناگوار کنونی بیرون آورد، بلکه هدفش این است که در وهله اول به خیال خودش آیندهش را در این پیوند حفظ بکنه در واقع، وگرنه قاعدتاً باید میرفت، الان فرصت خوبی بود میرفتن به سمت توافق. حالا تا چه حد اینجا که دو جمله از اگر تا چه حد در لحظه نهایی برای رژیم هستی کنونیش که میتونه در معرض خطر باشه به خاطر وضعیت بسیار ناگوار اقتصادی، میبینیم اعتراضا و اعتصابا رو میبینیم، تا چه حد این اهمیت پیدا کنه یا آیندهش باید دید واقعا که کدامشه. الان نشانه هایی بر این دلالت دارن که ظاهرن رژیم آیندهشو بیشتر در روسیه و چین و امثال اینا میبیند.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهروز بیات که تا اینجا برنامه همراه ما بودید. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین، سپاسگزارم. ما بحثو ادامه بدم با آقای متین. آقای متین، همینجور که آقای بیات هم اشاره کرد، به هر حال به نظر میاد که ایران یک امید بزرگی رو به روسیه بسته. آقای کمالوندی هم امروز عملا گفت ما روابط خوبی داریم. خب این حمایتی که ایران مفروضه که روسیه ازش میکنه چقدر اصلا اهمیت داره در وضعیتی که واسه برجام ایجاد شده؟
بله، روسیه به لحاظ دیپلماتیک مثلا در سازمان ملل یا در خود مذاکرات یا برجام طبیعتا طرفدار ایران بوده، یا مثلا اگر در شورای امنیت سازمان ملل بحثی مطرح بشه که درباره ایران باشه روسیه میتونه کمک بکنه. ولی واقعا روسیه کمکی به وضعیت فعلی اقتصادی و فروش نفت ایران نه تنها نمیکنه، بلکه اتفاقا به شکل فزاینده یک مانع هست. چرا؟ چون یکی از شارکای اصلی تداوم این وضعیت برای جمهوری اسلامی بوده که قاچاقی به چین با قیمت پایین‌تر نفت فروخته. الان روسیه به دلیل این که تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته، از زمان حمله و اشغال اوکراین، بخش از اوکراین شروع کرده به چین نفت میفروشه حتی با تخفیف بیشتر از ایران، و در نتیجه در واقع ایران رو داره از بازار چین هم به نوعی خارج میکنه یا محدود کرده فروش نفتش رو. با ونزوئلا هم به همین ترتیب، آمریکا در حال مذاکراتی هست که اتفاقا نفت انرژی ونزوئلا باز میگرده به بازارهای جهانی و حتی اون در اون رابطه هم ایران ضرر خواهد کرد. در نتیجه علارغم این که به لحاظ ایدئولوژیک یا به لحاظ ژئوپلیتیک ایران مایل هست در محور چین و روسیه باشه در مناسبات بین‌المللی، ولی اتفاقا برای اینکه بتونه به لحاظ اقتصادی خودش رو بازسازی بکنه لازم هست که با غرب روابطش رو در یه حد معینی عادی بکنه به لحاظ احیای برجام، که بتونه نفتش رو به جای دیگری غیر از چین بفروشه. روسیه که خودش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت هست، در نتیجه ایران از اون مسیر نمیتونه ارز خارجی تامین بکنه. به این دلیل من فکر می‌کنم که اتفاقا این نرمش هایی که ما میبینیم ایران در این اواخر نشون داده، آقای مورا سفر کردن گفتن که ظاهراً یک سری پیشنهادات جدید هست، در مجموع ناشی از دو چیز هست. هم به لحاظ داخلی خب وضعیت خیلی بحرانی تر هست برای جمهوری اسلامی به لحاظ اعتراضات مردمی و فشاری که بالاخره روی دستگاه دولتی و خود دولت میاد، هم به لحاظ خارجی اون محاسباتی که جمهوری اسلامی برای عدم سازش در مذاکرات برجام کرده بود به طور فزاینده‌ای داره غلط از آب در میاد، و به این دلیل هست که من فکر کنم کماکان احتمال سازش و یا عقب‌نشینی لحظه آخر از ایران در رابطه با آیه برجام وجود داره، ولی خب قطعا این حتمی نیست.
بسیار خب آقای گلپور، این وضعیتی که نه مذاکره میکنند و نه توافق میشه و نه حتی اعلام میکنند که توافق نشده، به نظر شما به چه معنیه واسه اروپا مخصوصا؟
اروپا چون میانجیه ما زیاد نمیتونیم خورده بگیریم، چون کار اصلی اروپا
تا که میتونه میانجی باشه آقای گلپور؟
تا به آخر، به خاطر اینکه اروپا برجام رو امضا کرده. اجازه بدید من یه مقدار دوستان بسیار حواشی برجام رو به جای برجام توضیح دادن. برجام به نظر من یک قطنمای بیشتر، هفت ضلع برجام، من گفتم متاسفانه نتونست تو برنامه‌تون یک مقدار دکیومنت بیاریم نشون بدیم. قطنمای اصلی برجام محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای در ایران به نفع پیشرفت فعالیت‌های اقتصادیه. یعنی ما قبول می‌کنیم، مردم ایران اگر به برجام نگاه می‌کنن قبول می‌کنن فعالیت‌های هسته‌ای خودشونو در یک چارچوب به اصطلاح مورد توافق قرار گرفته بین‌المللی به نفع تقویت تمامی موتورهای محرک و فعال اقتصادی انجام بدن. بنابراین اگر ما از برجام زنده و مردمی در ایران صحبت میکنیم، تمام فعالیت‌های اقتصادی که میرایی میگیره، غیر فعال میشه، نمیتونه در سطح بین‌المللی خودشو نشون بده، ضد برجامیه. بنابراین اروپا با این مسئله موافقه که در قبال فعالیت‌های هسته‌ای محدود که اون چیزی که در 2015 برجام نوشته شده که من فکر می‌کنم دیگه امکان پذیر نیست، به خاطر هم تیم مذاکره کننده، هم روند مذاکراتی، هم تمام این حواشی که این مذاکرات به خودش گرفته، ما وارد یک مرحله فروپاشی داریم میشیم. یعنی به لحاظ دیپلماسی کسر شأن روابط بین‌الملل چنین فکت و فیگورایی که امروز داره بیرون میاد، هم از جانب آقای ملی، هم از جانب به اصطلاح مسائلی که در ایران و گزارش‌های سازمان اتمی ایران میشه دید. بنابراین مسئله مرکزی اینه که اروپا تا اونجایی که میتونه میان راهی را که گیر آورده آقای مورا و بورل اینه که شاید از این قرارداد به اصطلاح انتقیم بهش میگیم، محدود و موقت که اون برجام نیست ولی بالاخره میتونه در این چارچوب فعالیت اقتصادی و محدودیت فعالیت هسته‌ای یک قراردادی رو برای یکی دو سال به ما بده، دو سمت متضاد که آمریکا و ایران باشن رو میخواد به هم بحث کنه. مشکل اساسی بنابراین من فکر میکنم اروپا نیست، مشکل اساسی در روند مذاکراتی که هم جمهوری اسلامی با بختکشی یا با اتخاذ استراتژیک این که در پی استراتژی بختکشی استراتژی دیگه رو جلو ببره و نیست.
چه استراتژی آقای گلپور؟
اینو قبول کرده. ببخشید.
چه استراتژی؟
والا من اونجا وارد مسائل تئولوژیک میشم، یعنی باید بریم تو
اکسترا. نه فکر کنم خیلی کوتاه میتونین اشاره کنین. اجازه بدین.
اما گفته میشه که مسئله ایجاد و تولید سه تا بمب با ذخایری که در ایران هست و میشه نشون داد، اما طرحی که من فکر می‌کنم بسیار اقدام ضد مردمی و ضد برجامی که مردم ایران باید نسبت به این نظر بدن، چون قبل از هر چیزی باید انتخاب ملی باشه این مسئله.
بسیار خب، من اینجا در استودیو معرفی کنم که آقای افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد هم با من همراه هستن. آقای شاهی به شما هم خوش آمد میگم. دوستان به صحبت‌های رابرت مالی مهمانان عزیز اشاره کردند. رابرت مالی امروز در سنا جلسه خیلی مهمی داشت، شما داشتین خبر رو پیگیری می‌کردین، پوشش زنده داشتیم. من می‌خوام ببینم مهمترین مسائلی که رابرت مالی مطرح کرد که در سرنوشت برجام اثر می‌ذاره به نظر شما چه مسائلی بوده؟
مهمترین مسئله‌ای که امروز مطرح شد تکرار مکررات بود. همین تکرار مکررات اهمیتش اینجاست که به نظر میاد که هیچ استراتژی قابل قبول و قابل اتکایی در شرایط فعلی ایالات متحده نداره. سه یا چهار هفته پیش ما شاهد یک اجلاس مشابه در سنا بودیم که به جای آقای ملی آقای بلینکن در اون حضور داشت. تقریبا سوال‌های مشابهی مطرح شد و جوابهایی که گرفتن جوابهای مشابه بود، جوابهایی که عملا هیچ گونه خط راهی رو به سوال کنندگان نشون نمیداد.
خط قرمزی داشت؟
خط قرمزی نداشت. ببینید یک روایتی هست که استراتژی فعلی ایالات متحده روی اون سوار شده و این روایت این هستش که اون سیاست فشار حد اکثری آقای ترامپ عملا نتیجه معکوس داشته. مثلا در سال 2018 تا به امروز جمهوری اسلامی موفق شده که پیشرفت‌های قابل توجهی رو به دست بیاره در برنامه‌های هسته‌ایش. همچنین ما در برنامه‌های موشکی و منطقه‌ایش شاهد یک سری پیشرفت‌های جدی بودیم و حتی بودجه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به رغم سیاست‌های فشار حد اکثری افزایش پیدا کرده. خب این توضیحاتی که امروز به شکلی آقای ملی هم بهش اشاره کرد در این جلسه میتونه توضیح بده که خب چرا اینها رویکردشون مثلا 17 ماه پیش یک رویکرد دیپلماتیک بود، اما نمیتونه توضیح بده که چرا در 17 ماه گذشته عملا دولت ایالات متحده موفق نشدی که هیچ اقدام قابل قبولی رو انجام بده که جلوگیری بکنه از این حجم و این سرعت هسته‌ای که جمهوری اسلامی داشته.
من این سوال کوتاه دارم، آیا اصلا به حضور سپاه پاسداران در فهرست سازمان تروریستی اشاره‌ای شد یا نه؟ چون امروز هم خبری منتشر شد که به هر حال بنت ازش استقبال کرده، از قول آمریکا منتشر شده که بایدن در اردیبهشت‌ماه گفته که سپاه پاسداران از لیست فهرست سازمان تروریستی خارج نمیشه و بنت در توییتی ازش استقبال کرده. آیا اصلا امروز رابرت مالی حرفی از سپاه پاسداران تحریمش زد؟
ببینید صحبت‌ها در مورد تحریم‌ها زیاد بود که آقای مالی، حالا شاید به خاطر این بود که جلسه بسیار نفسگیری بود، سال‌ها زیاد بود و به شکلی آقای مالی هم تحت یک شرایط انجام شده قرار گرفته بود و به شکلی خودش رو نقص میکرد. مثلا در یک جا ایشون اشاره کرد که خب این تحریم ها هیچ گونه تأثیری روی شرایط نداشته، پس ما باید این رویکرد خودمون رو ادامه بدیم. از یک طرف دیگه میگفت که جمهوری اسلامی نمیتونه این تحریم ها رو دور بزنه. اما در مورد مسئله سپاه پاسداران صحبت زیادی نشد، ولی خب به رغم این همینطور که نفتالی بنت هم به اون اشاره کرد و بعضی از رسانه های ایالات متحده هم در 24 ساعت گذشته در موردش صحبت کردن، به نظر میاد واقعا این مسئله خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی ایالات متحده عملا منتفیه. اما خب این به مفهوم
چرا
این نیست.
آمریکا مستقیما بهش اشاره نمیکنه؟ یعنی چرا همچنان ما چند بار در مورد این خبر داشتیم، این بار هم مستقیما از سمت دولت بایدن خبر مشخصا منتشر نشد؟ مثلا بلینکن چرا در موردش انقدر محکم حرف نمیزنه؟
خب شاید یک استراتژی ابهامه، اما در این حال این که بایدن قبول نکرده که سپاه رو از لیست گروه‌های تروریستی خارج نکنه به مفهوم این نیست که اون اراده اولیه خودش رو از دست داده برای رسیدن به یک سرانجام دیپلماتیک. ببینید اگر که این مذاکرات به شکست برخورد بکنه، این تأثیرات بسیار مهمی روی پرونده سیاست خارجی بایدن خواهد گذاشت. این در 17 ماه گذشته تمام تخم و مرغ‌هاش رو گذاشته بود توی این سبد مذاکره با جمهوری اسلامی و امروز ما داریم به اون مرزی که بپذیریم این مذاکرات به شکست منتهی شده بسیار نزدیکه. پس بنابراین هیئت این تیم مذاکره کننده ایالات متحده هنوز اون اراده گذشته رو داره که به شکلی به یک سرانجام برسه. اما خب خروج سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی خط قرمزی بود که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی هم واقف بود که این اتفاق نشدنیه.
بسیار خب آقای متین، من گفتگو رو با شما ادامه بدم. نکات مهمی در مورد حرف‌های آقای مالی در مورد سیاست منطقه‌ای ایران گفته شد امروز در مجلس سنا، این گروه‌ها چقدر در به نتیجه نرسیدن توافق تا اینجا موافق بودن و اگه ایران سیاست‌هاشو همین جور ادامه بده آیا میتونه واقعا منجر به شکست گفتگوهای برجام بشه؟
خب بستگی داره واقعا آقای بایدن تعبیرش از اون قولی که داده بود در آغاز ریاست جمهوری مبنی بر اینکه میخواد یک برجام دراز مدتتر و محکمتر و گستردهتر به دست بیاره، تا چه حد به این وفادار هست یا چجوری این رو تفسیر میکنه و در چه به اصطلاح ترتیب زمانی میخواد به این برسه. اگر قرار باشه که فعالیت‌های منطقه‌ای تروریستی جمهوری اسلامی یا فعالیت موشکیش بخشی از روند احیای برجام باشه، خب قطعا این خیلی خیلی سخت خواهد بود و ایران طبیعتا این رو رد کرده، یعنی در این موارد نمیخواد صحبت بکنه. اگر بر سر این مثلا واقعا مسئله اصلی آمریکا باشه، قطعا به مذاکرات شکست خواهد خورد و میشه گفت که این گروه ها یا این فعالیت ها نقش اصلی رو در این داشتن. ولی خب به نظر میسه که آمریکا به مرحله رسیده و آقای مالی امروز میگفت در گفته‌هاش که ما به اصطلاح این ترتیبی که قبلا هم ازش صحبت کرده بودن رو رعایت میکنیم. اول برنامه هسته ایران رو به قول اونها برمیگردیم به اون جعبه‌ای که درش بود، آژانس نظارت بکنه و اینها، و بعد از ابزارهای مختلف تحریمی که در دستشون کماکان هست و خیلی از تحریم‌های فعلی ایالات متحده تحت عنوان برجام نیست که برای ایران اعمال شده، دقیقاً به دلیل همون فعالیت‌های تروریستی و موشکی است که وضع شده و به همون دلیل هم میتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی اونها میخوان به کنگره و سناتورهایی که امروز آقای مالی رو پرسجو میکردن بگن که ما کماکان ابزارهایی خواهیم داشت که در اون رابطه هم به ایران فشار بیاریم، ولی فعلا مشغله اصلی ما مسئله به اصطلاح برنامه هستی ایران هست. و در این رابطه یک نکته ای که گفت و فکر میکنم به نظر من سرنخی از وضعیت به اصطلاح موضع جدید آمریکا میده، گفت که این بود که گفت ما و همپیمانان آمریکاییمون کاملا موافق این هستیم که برداشته شدن بخشی از تحریم ها ایران رو ترغیب خواهد کرد که به برجام برگرده. یعنی به نظر میرسه که مسئله سپاه که منتفی هست، ظاهرا آقای بایدن تصمیم گرفته که خارج نکنه. در نتیجه اونها میخوان برداشت من از حرف مالی این هست که اون چیزی که خامنه ای میگفت که اول تحریم برداشته بشه، راستی آزمایی بکنیم و بعد ما برگردیم، در یک سطح محدودی ممکنه آمریکا کماکان حاضر باشه بخشی از تحریم ها رو برداره به شکل خیلی محدود، ولی نمادین، یعنی جمهوری اسلامی بتونه به مردم در داخل ایران، به نیروهای اجتماعی هوادار خودش بگه که امتیاز اول رو ما گرفتیم، اونها قدم اول اونها برداشتن. و در اون حالت ایران شاید از مسئله سپاه کوتاه بیاد. میدونید که حتی قبل از مسئله حمله روسیه به اوکراین فرماندهان سپاه اعلام کردن که بله ما حاضریم فداکاری بکنیم و اشکالی نداره ما زیر تحریم بمونیم به نفع برجام.
که با واکنش گروهای تندروی داخلی هم مواجه شد همین واکنش.
دقیقاً، یعنی در سطح اصولی ظاهرا جمهوری اسلامی خیلی براش سخت نیست که یک جام زهر دیگری هم بنوشه، بگه خب حالا سپاه خارج نشد مسئله ای نیست، ولی بسته به این هم، یعنی منوط به این است که در عرصه های دیگه چه امتیازاتی آمریکا حاضر است بده و اونها تا چه حد میتونن به اصطلاح این رو بپذیرن. و از همه مهمتر به نظر من با این جمله میخوام تموم بکنم این که این اجلاس شورای حکام آژانس که 6 ژوئن برگزار خواهد شد بسیار کلیدی هست و من فکر میکنم که اظهارات آقای گروسی در رابطه با عدم حل اون سوالاتی که آژانس داره و اینکه این خیلی برهه خطرناکی است که درش هستن، همش در واقع ناظر به این تاریخ است، چون در اون اجلاس شورای حکام میتونه ایران رو محکوم بکنه و پرونده ایران رو به لحاظ حقوقی میتونه به شورای امنیت بفرسته که کل مسئله رو برای ایران از یک مناقشه با آمریکا به یک مناقشه با شورای امنیت تبدیل خواهد کرد و بسیار مسئله پیچیده‌تر خواهد شد برای ایران. به این دلیل اونها امیدوار هستن این فشارها در این دستی که مونده به اون زمان ایران رو قادر بکنه که عقب نشینی بکنه از یک سری موازش.
آقای گلپور، آیا شما فکر میکنید این فشارهایی که آقای متین ازش نام بردن و نزدیک بودن جلسه شورای حکام از یک طرف و از اون طرف این آشوبی که الان بر سر مسائل سیاسی در اروپا و جنگ روسیه و به هر حال چالش های بعد از کرونا هست، اروپا رو هم بذاریم این طرف، یعنی کلا فضای پرتنش، آیا شما فکر میکنید در این وضعیت میتونن ایران رو پای میز مذاکره احیای برجام برگردونن؟
خیلی سریع خانم، ببینیم ما سه نکته توی این صحبتی که آقای مالی داشتن به نظر من خیلی به ارجحیت داره. یک، تاکید ایشون بر این که کماکان استراتژی حفظ ایران در برجام برای این تیم آقای بایدن مهمه، بسیار نکته استراتژیک و خیلی غلیظ گفتن امروز، ولی در مورد بسیاری از سوالات گفتم باید بریم تو جلسه محرمانه کنگره مسئله ببینیم. یعنی میزان تنش‌های نظامی و امنیتی انقدر بالا اومده میشه گفت حتی نصف بیشتر جلسه بعد توضیحاتش رو تو جلسه مخفی یا به اصطلاح همون مخفی کنگره دیده بشه. سومین مسئله برداشتن پاسداران از لیست به اصطلاح سازمان تروریستی برای آمریکا از زمان آقای اوباما تا به امروز یه مسئله برجام 2 و 3 بوده، نه اینکه باش مخالفم. میگم این باید در مذاکرات فرابرجامی صورت بگیره و اگر ما این مسئله روند مذاکرات یه مقدار بهش احترام بذاریم و اگر در ایران ببینیم تمامی این 17 ماه به بتالت گذشت بخاطر که هیچ روندی اصلا بهش احترام گذاشته نشد. روند یعنی چی؟ شما یه موضوع مذاکراتی دارین، دلایلتون رو موافق و مخالف میرین، به نتیجه میرسین و تثبیت میشین. بنابراین مسئله
یا حتی به نتیجه نمیرسین
نمیرسه، ولی خب روشن این روند ما رو به کجا میبره. بنابراین مانع میشه که زیاد در مورد این مسائل اسپیکولیشن صورت بگیره، هر کی برای خودش نظراتی رو. مسئله مرکزی اینه که علارغم اینکه شما نظرات منو میدونید در مورد اینکه پارامترهای جدی مذاکرات برجامی بیشتر از 2 سال من میگم موجود نیست، چون مذاکرات جدی نیست، اما امروز من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی میخواد برجامو امضا کنه تمام شرایط امضای برجام امروز فراهم شده. یعنی تمام مسائل فرابرجامی کنار رفته، مسئله مرکزی حتی روسیه و چین و کشورهایی که درگیر هستن همه موافقن اون برجام 2015 امضا بشه و فعالیت‌های اقتصادی و شکوفایی اقتصادی که مردم ما میتونن بلافاصله، من از دیدگاه غیر سیاسی دارم صحبت میکنم، هیچ هدف و منظور سیاسی توی مسئله ندارم، ولی دارم میگم به لحاظ پارامترهای مذاکراتی جمهوری اسلامی هیچ بهانه‌ای نداره امروز برای اینکه این برجام رو امضا نکنه.
پس چرا نمیکنه؟
ببینیم، من این مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل تاریخ و میگن خداوند و مردم ایران باید بیان جواب بدن و من فکر میکنم که ما کار ما اینه که مسائل رو به لحاظ مشکلات تحلیلیش توضیح بدیم، یعنی توضیح بدیم کجا مسئله نشسته و ما مثلا نشون بدیم که مردم ما دقیق‌تر ببینن اگر بتونیم این کمک رو کرده باشه. بنابراین من فکر میکنم مسئله مرکزی امروز واقعا توی اراده سیاسی و مشخصا قبول کردن مسئولیت مشخصیه که در مقابل این تصمیم گرفتن یا نگرفتن افرادی مثل آقای بایدن و آقای خامنه‌ای خواهند داشت.
بسیار.
این دو فرد مسئولیت مرکزی رو تو این روزهایی که ما مقابل خودمون داریم در مقابل هم تاریخ هم مردم خواهند داشت.
بسیار خب آقای شاهی، من برگردم به شما. به هر حال تو این وضعیتی که آقای گلپور توضیح دادن، شما نقش روسیه رو در این مذاکرات احیای برجام چی میدونین؟ به هر حال تاریخ به قول آقای گلپور گواهی خواهد داد که نماینده روسیه در برجام یک بار پشت میکروفون ها گفت نیم ساعت دیگه این احیای برجام امضا میشه. از اون نیم ساعت فکر کنم الان چند ماه گذشت.
من اگر که صحبت های آقای گلپور درست متوجه شده باشم، در این زمینه خاص باشون یک اختلاف نظر دارم و این مرتبط است به متغیر روسیه. به نظر من اتفاقاتی که در 3 ماه گذشته افتاده، از جمله تجاوز روسیه با اوکراین، عملا روی کرده روسیه رو نسبت به برجام تغییر داده. شما اشاره کردید با آقای اولیانوف که از همون روزهای اول مذاکره دائما جلو دوربین‌های رسانه‌ها قرار می‌گیره و ابراز خوشبینی می‌کرد. همین هفته گذشته بود که علناً و عملاً ایشون اومدن گفتن که روسیه به خاطر شرایطی که درش هست هیچ تمایلی برای کمک کردن برای حل مشکلات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده نداره. متغیر روسیه متغیر بسیار مهمیه و خب و برای من هم و فکر میکنم برای اکثر کارشناسان این یک معمای بزرگه. این رابطه جمهوری اسلامی با روسیه دقیقاً چطور باید توضیح داده بشه؟ همینطور که آقای متین به درستی اشاره کردن، شما مثلا وضعیت نفت رو ببینید. درسته تا حدود 1 ماه پیش به خاطر افزایش قیمت نفت جمهوری اسلامی میتونست یه چیزی حدود 800 هزار بشکه نفت بفروشه و اون پولی رو که مثلا با فروش 2 میلیون بشکه مثلا 4 ماه یا 5 ماه پیش میتونست به دست بیاره رو به دست بیاره. خب این میتونستیم بگیم یک عاملی شده که رغبت جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات رو کمتر بکنه.
ولی اما وقتی 40 میلیون بشکه نفتش روی آب سرگردان بدون
دقیقاً ولی وقتی که همینطور که آقای متین گفتن، وقتی که میبینی که الان روسیه عملاً اومده و بازار جمهوری اسلامی رو داره از چین میگیره. یعنی این دیگه وقتی که شما این نوع رقابت‌های اقتصادی رو هم بین جمهوری اسلامی و روسیه میبینید، توضیح چنین مناسباتی که امروز وجود داره بین مسکو و تهران فکر میکنم برای اکثر کارشناسان بسیار ابهام‌آمیزه. چون اگر که شما بخواید منافع حتی نظام رو، ما اصلا در مورد منافع ملی و منافع اقتصادی اینجا صحبت نمی کنیم، شما حتی اگر که بخواید در این شرایطی که نظام جمهوری اسلامی به بزرگترین بحران اقتصادی خودش در 40 سال گذشته مواجه است، نظام جمهوری اسلامی به بزرگترین بحران مشروعیت خودش در 40 سال گذشته مواجه است، این مسئله بسیار پیچیده ای نیست که گذر از این گذرگاه مذاکرات و رسیدن به یک سرانجام شد بتونه قسمتی از این گره ها رو باز بکنه.
چرا نمی
و این
کنه؟
همین دیگه، وقتی که میبینی که عملا جمهوری اسلامی با رقیب خودش، با روسیه ای که هیچ تمایلی نداره که این گره هسته ای باز بشه، همسوخ و همیار و هم و و هم نگاه هست و خب و خب توضیح دادن این بسیار دشواره.
بسیار خوب. آقای متین، شما در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگه برای ما بتونیم بگین نظر شما چیه و فکر میکنید چه چشماندازی واسه برجام هست، در یک دقیقه ممنون میشم.
من معتقدم که اصلا چشمانداز برجام خیلی تیروتار هست، ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نشون داده که در مقاطعی در مراحلی میتونه که عقب نشینی‌های بسیار فضاحت آمیزی بکنه. یعنی نرمش قهرمانانه که آقای خامنه ای اعلام کردن منجر به برجام در 2015 شد، جام زری که خمینی نوشید منجر به صلح با عراق شد که تا روز قبلش مرگ بر آمریکا و مرگ بر صدام میگفتن و راه قوس از کربلا میگذرد. یعنی اینها بی سابقه نیست. شما میتونید تصور بکنید که ایران واقعا تمام شرطهایی که آمریکا نمیخواد برآورده بکنه پس بگیره و امضا بکنن، ولی باید دید که تا 6 جوان به نظر من خیلی چیزا مشخص خواهد شد.
بسیار خب آقای گلپور، جنبندی شما رو هم بشنویم در 30-40
سری. من چند تا نکته، چون صحبت روسیه، احیای برجای 2015 غیر ممکنه، نه کانتکست اونه نه روابطی که هست، ولی قراردادی که نام برجام با خودش داره ولی هیچ ربطی با برجام نداره در حال تایید شدن هست و میتونه روز به خودش ببینه. در مورد روسیه، روسیه بازار نفت از طریق اوپک و عربستان هم در قیمت گذاری هم در نوع ارزی که هست مسلطه. پیشنهادی که اروپا داده بود جایگاه روسیه برای اروپا با جایگاه ایران برای چین و هند عوض بشه، این البته مطبوعاتی نشده ولی این بحثی بوده که روسیه رو راضی کرده برای این کار.
اجازه بدیم بحث روسیه رو حتما بیشتر پی میبریم. شما آقای شاهی خیلی کوتاه میتونیم برای من جنبندی کنید 10 ثانیه چشمانداز به کجا میرسه؟
به نظر من چشمانداز مثبتی وجود نداره. بسیار. اما خب احتمال این هم وجود داره که در لحظه آخر جمهوری
ممنون از شما. افشین شاهی اینجا در استودیو با من، کامران متین و مجید گلپور.